بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع همایش جهانی اربعین، 8 آبان ماه 94، دانشگاه علوم پزشکی بابل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب، احترام و سلام دارم خدمت شما دانشجویان عزیز دانشگاه علوم پزشکی بابل و اساتید محترم و دیگر عزیزانی که شاید از دانشگاه دیگر اینجا تشریف آورده باشند. من نمیدونم قبلا اینجا برنامه داشتم؟ یک بار داشتم. گفتم اومدم از بزرگوار پرسیدم، نمیدونم، گفتم یه خورده آشناس اینجا برام اینجا تو ذهنم بود. چی بود موضوعش؟ قدیما بودش ها؟ خب حالا نکاتی رو محضر شما بزرگواران عرض خواهم کرد پیرامون همین موضوعی که الان مشخص شد. ببینید هرچی ما داریم پیش میریم در این سالها اتفاقات عجیب غریبی داره میفته که ذهن خیلی از شماها رو مشغول کرده شاید، و اگر آدم بی تفاوتی نباشید، چون خیلی هم نیاز به این نداره که خیلی آدم دقیق و ریزی باشی این چیزها رو بتونی ببین، چون انقدر واضح و بولد و تو چشمه که نیاز به دقت زیادی هم نداره. اتفاقات عجیب غریبیه، گروه هایی شکل گرفتن مثل امثال داعش و اینها، کارهایی دارن میکنن که اصلا عجیب غریبه توی همچین عصر. نظر پردازان بحث انفجار اطلاعات و شیر اینفورمیشن و شیر اطلاعات همیشه فکر میکردن زمانی که مردم دسترسی خوب به اطلاعات داشته باشن، این مسئله باعث میشه که این انسان ها مشکلاتشون کم بشه. اما ما داریم میبینیم که متاسفانه با افزایش دسترسی مردم به اطلاعات نه تنها مشکلات کم نشده، بلکه خشونت‌ها و افراط حتی زیاد هم شده، و این نشون دهنده اینه که این تحلیل درستی نیست، بلکه باید ظاهراً تحلیل این اطلاعات درست و دقیق باشه و معیار تحلیل باید صحیح باشه، این که با چه معیاری میخواد این تحلیل این اطلاعات خام صورت بگیره. امروز شما هر شبکه‌ای رو بخواد میتونید، هر خبرگزاری رو بخواد میتونید برید تو سایتش ببینید، اصلا دسترسی ها آزاده. کشور خودمون هم همینطوره، یعنی اگر هم یک سری سایت ها فیلتر باشه، عملا فیلتر بودن برای شماها که معنی در عمل نداره، رد میکنید و فیلتر شکنهای مختلفی که هست و دسترسی وجود داره. چند تا کشورن که اون دسترسی محدوده، مثل کره شمالی، چینه، اینا که اصلا توی سرچ ابتداییشون اصلا نمیاد، یعنی از ابتدا نمیاد که بخواد خدمت شما عرض بشم که مطلبی حالی بخواد خیلی مد نظر قرار بگیره. علی حال این مسئله رو به وجود میاره که پس این مبنای این تحلیل ها این داستانا چی؟ موضوع هم موضوعی که این هم در نوع خودش عجیب بوده، یعنی 20 میلیون آدم را افتادن میرن توی کشوری که اصلا نصف اون مملکت دست خودشون نیست، امنیت مشکل دار، فضای اقتصادیشون ایراد داره، رفاه عادی زندگیشون رو ندارن، ساعتهای متمادی برقطع، آب سالم میشد مثلا به اون شکل در دسترسشون نیست، شهر اصلا شهر تمیزی نیست که اصلا شهر توریستی باشه. بعد 20 میلیون آدم، بعد هر سال هم داریم بیشتر میشن. من پارسال خودم توی همایش جهانی در واقع شرکت کردم، بی نظیر بوده، یک جوری بوده که امسال هر کی دیدم گفتم تو هم برو، ضرر کردی تا الان نرفتی، عجیب غریب. این بعد درست بتونیم ما آنالیزش رو کنیم، چون بحث دینیست، اگر دینی درست بررسی بشه، اگر مباحث جامعه شناسی داره، چیزی داره، رفتار شناسی داره، روان شناسی داره، اینا هم باید درست بررسی بشه. ببینید عزیزان، یک نگاه، این نگاه آخر الزمانی که اینها رو به وجود آورده، و من اینجا چون فرصت نمیشه دیگه بخوام همینا رو محضر شما عزیزان باز بکنم و توضیح بدم، یه سری سخنرانی که قبلا انجام دادم سورس میدم برید گوش بکنید، مثل بحثی که در نشست‌های روایت عهد داشتم به عنوان بررسی داعش و نگاه آخر الزمان اینا، مسیحیت صهیونیستی و آخر الزمان شیعی، اینا شاید در مجموع بشه دو سه تا سه چهار جلسه سخنرانی، اینا رو گوش بکنید، چون یه نگاه کلان از غرب و اسلام مورد تایید غرب به شما میده و اسلامی که کارکرد داره برای غرب، نه که مورد تایید به معنای ماهوی باشه این چیز رو قبول داشته باشه، نه که کارکرد داره براش. اونها هم یه نگاه پرگماتیست دارن به این مسائل که هدف وسیله رو توجیه میکنه، این کارکرد داره، موجب میشه منافع ملیشون حفظ بشه، موجب میشه سود بیاد وارد جامعه و زندگیشون بشه، هواشو دارن و الا نه توجهی بهش نمیکنن. یه نگاه، نگاه لایک ها هستش و نگاه مبتنی بر لایسیته. نگاه لایک ها متفاوته با نگاه سکولار ها. اینو من باید خورده بازش بکنم، اون قدم نه که دیگه مرتبط به رشته علوم انسانیه، علوم سیاسیه. ببین لایسیته مشکلش با مشارکت دین در سیاست و حکومته فقط. سکولاریزم وسیعی تره، در تمام مسائل میگه دین نباید دخالت بکنه. اما دقت کنید دشمنی لایسیته، لایک ها با دین بیشتر از سکولار هست. سکولارها دین رو از بیخ قبول ندارن، اصلا مهم نیست خدا هست یا نیست. خوب دقت بکنید، فلزا یک جایی دقت کنید، اگر دین به درد بخوره که شما بهتر حکومت کنید، بهتر پول در بیارید، سکولارها باش مشکل ندارن. اما لایک ها بسیار گاردشون جلوی دین محکم و بسته تر میزنن، میگن حتی تو اینجور مواقع هم زیاد اینا در واقع راهش ندیبه، شروعش هم از فرانسه دستون ندن. این مسئله مهم بود عرض کردم. اما خب توی جوامعی که بیسشون لایسیته است، بیسشون سکولاریزمه، اتفاقات و نگرش های دینی عجیب غریب شده موتور محرک دنیا. 25% رأی امریکا دست ایونجلیست هست. ایونجلیست ها قائل بر این هم که میتونن ظهور مسیح رو نزدیک کنن. خب این خیلی عجیبه، نمیشون این سادگی کنش گذاشت. 25% رأی امریکا دستشونه. پیش بینی میشه تا چند سال آینده این برسه به 30 و حتی تا 35%. 1/3 رأی امریکا دست اینا باشه. خب این خیلی خطرناکه. چرا؟ چون ایونج تو نگاه ایونجلیست ها تو باید نابود شی. اصلا تو شر در وجودت، هیچ راه دیگه وجود، یا مسیحی ایونجلیست میشی یا نابود میشی. نگاه افراطی عجیب غریب، هر کدوم 6 تا 7 تا 8 تا بچه دارن شرعی تو امریکا بچه دار میشن و شرعی هم تو انتخابات شرکت میکنن، با اینکه به لحاظ جمعیتی 10-15% جمعیت امریکا، اما رأیشون 25% امریکاست. چرا؟ چون مشارکت تو انتخابات رو واجب شرعی میدونه و رأی هم اونجا مؤثره. جوردوشون آوردن سر کار. بعد ما که امروز داریم با آمریکا سر و کله میزنیم، چه کسایی که مذاکره میکنن، چه کسایی که از قبل با آمریکا سر و کله میزدن، آیا ما اینها رو میشناسیم اینطور درست میدونیم چی به چیه؟ من جلسه قبلی که تو دانشگاه طبرستان داشتم و قبل از نماز ظهر بود در واقع، اونجا عرض کردم، گفتم و براشون دلایلم رو آوردم. بابا اصلا دلیل اصلی حمله امریکا به عراق خواست ایونجلیست ها از بوش بود، چون بهش رای داده بودن و الا امریکا رای نفت عراق رو داشت. یه برنامه بود، حالا اونه که مسئله سیاسی رو موقع حالا سن و سالتون هم نمیخورد شد، چون اگه میشه 2001 بود حمله کرد، 2003 به عراق، چه 12-13 سال پیش. اما اگر اون موقع دقت میکردی بحث بود به عنوان نفت در برابر غذا، نفت عراق رو میگرفتن بهشون نون میدادن نمیرن. نفت عراق تمام کمال داشت، تازه یه صدام هم اونجا بود که هر لحظه احتمال درگیریش با ایران چیه وجود داشت. اصلا اشتباه کردن اومدن تو عراق، چون عراق دو دستی دادن به ایران، خودشون دو دستی رو عراق تقدیم به ایران کردن. خودشون هم روزا میگن دو تا از سناتورای دموکرات بودن، یکیشون اینا خیلی علی بوش سخنرانی میگن، یکیشون یه سخنرانی جالبی داره میگه، من فکر میکنم مسخره میکنم، میگه من فکر میکنم جورج بوش آدم ایرانه، به خاطر اینکه حمله به عراقش چی شد؟ کاملا به نفع ایران تموم شد، ایران دو دستی تقدیم کرد به ببخشید صدام گرفتیم یا در نوشابه باکی میگه دو دستی شما تقدیم کردی به اینو رفت. راست میگه، ما خودم میکشتیم اینجوری نمیتونستیم عراق با ما همراه بشه، میکشتیم خودمون. اما چه نگاهی وجوده که این بابای دموکرات که اصلا نگاه مبتنی بر دین نداره چرا حمله میکنه به جورج بوش؟ چرا؟ چون آقای جورج بوش بخش قابل توجه از رأیش از ایوین جریسوس و باید اینا راضی کنه. جری فالول از او خواسته که حمله به عراق صورت بگیره. چرا؟ چون تو نگاه آخر زمانی ایوانجلیستای امریکایی، یک شاخه از مسیحیت پروتستانیه، اینها قائل بر اینن که باید با حمله به عراق جلوی ظهور را گرفت. ظهور کی؟ ظهور دجال. مرادشون از دجال کیه؟ امام زمان من تو 12 امام. اونا میگن 12 امام، امام 12. سن عجیبه. اما عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد. واقعا من اعتقاد دارم به این و واقعا اعتقاد دارم. همون موقع که بنده پررنگتر پیرامون مباحث صهیونیستی سخنرانی میکردم، بحثی که ایشون خانم محترم و دشمن رو معرفی میکرد، اینا یه سایتیه، یه نفر یه چیز در مورد ما نوشته، همون همونو میره میره و کلی غلط قلو توشه داره. خدمت شما عرض بکنم چون اینطور نیست. همون موقع هم بنده نگاهم آخر زمانی بوده، داشتم دشمنان رو معرفی میکردم، یک فرو به طاغوت، حالا دارم دوستا رو تعریف میکنم. یؤمن بالله. خب من مسیرم مشخص، 7-8 سال دقیق میدونم از کدوم نقطه شروع کردم کجا میخوام برم و مسیرم هم درست بوده. به خاطر همین همیشه این ارتباطم هم با مخاطب حفظ شده. سخنران بوده توی ممکن یه سال اومده بالا، دوران پایین رفته، خدا بیپرس. 6 ماه رو بورس بوده، تموم شده رفته. الان 5 سال 6 سال پشت سر هم، شما تو گوگل بزنید دانلود سخنرانی، آفر گوگل تا اون چارتای اولیش، اول و سومیش، اول و چهارمیش رایفی پوره. خب این دلیلش چیه؟ دلیل بر این که اعتقاد دارم من اون مسیر درست رو تشخیص دادم. خب و چون رو اون مسیر درست اون نخ تسبیح دارم صحبت میکنم، این دونه های تسبیح پشت سر هم داره جور در میاد. پیشگویی که نیستش، پیشبینی کورس دانشگاهی فیوچرولوژی ایران هم آورده، دانشگاه وزارت دفاع، دانشگاه تهران آوردن. آینده پژوهی اصلا رشته دانشگاهیه. ما دیر جنبیدیم، اونا 50 سال تو این زمینه دارن کار میکنن، کتاب دارن، ما خودمون ترجمهش کردیم. آمریکایی‌ها در مورد انگلیسی چاپ کردن، بریتانیای 2050. 2050 انگلیس کجاست؟ جمعیتش چقدره؟ چه احزابی سر کار میان؟ ملکه مرده و موقع کی اومده جاش؟ یه چیزی. بعد یقینا شبیه این رو برای ما هم چیه؟ دارن، مگه میشه داشته باشن؟ که بعضیشو انتشار هم تازه میدن. انتشار میدن، ما این ترجمه میکنیم، کلی بالا پای میپریم. این کوه یخه، نوکش از اقیانوس زده بیرون، اینو به تو نشون میدن. بدنه این تکه کوه یخی قطبی اصل ماجراست که هیچ وقت تو نباید بدونی دشمنت چقدر رو تو اشراف داری. چیز معقوله واضح تو بازی شطرنج بگو من میخوام فیلم بذارم اینجا؟ معلومه شما نمیتونی با این آدم بتونی بازی بکنی. خب عزیزان، این نگاه مبتنی بر آخرالزمان رو باید شناخت. تو این نگاه چند تا اتفاق باید بیفته. سریع میگم، این موضوع سخنرانی قبلی تو دانشگاه تبرستان، برید فیلم اونجا رو گیر برید اونجا کامل گوش کنید. یک، باید یهودی‌ها برن به فلسطین. دو، باید معبد سلیمان ساخته بشه. سه، باید 7 سال دنیا رو بی‌نظمی و آشوب بگیره. 4، باید رئیس کسایی که بی‌نظمی رو به وجود آورده بودن و منتظر او هستن دجال ظهور کنه. این 4 تا اتفاق باید بیفته و این مناطق هم از قبل مشخص کردن. او از حجاز ظهور میکنه، در عراق قدرت میگیره و اون کسایی که میخوان کمکش کنن تو عراق باید بهش کمک بکنن. اینا باید است. اینو بذار کنار اعتقاد دیگر اینها که ما میتونیم پیشگویی ها رو بسازیم، خدا رو تو رو درواسی بذاریم، مجبور بشه بفرسته مسیحو. چرا؟ چون حضرت عیسی اولین بار که اومده به یهودی ها اومده صحبت کرده، گفته آقا من عیسی، قبولش نکردن. حالا دوباره باید بیاد، منتها دیگه تو فلسطین یهودی نیست. خب باشه، یهودی رو بریم اونجا. بیت المقدس نیست، باشه. معبد سلیمان نیست، بیت المقدس رو خراب میکنیم. چه میکنیم؟ معبد سلیمان رو میسازیم. یه بار دیگه اون سکانس تکرار شه، عیسی بیاد دوباره تو معبد سلیمان بین یهودی، بگه حالا دیدید من همون عیسی. خب این دفعه قبول نکردن چی؟ یعنی یه مش دیوانه و مجنون دارن برای دنیا برنامه‌ریزی میکنن. شاید باورتون نشه تو این دنیایی که شما فکر میکنید مبناش سکولاریسم و لایسیته هست یه همچین حرفایی باشه. نه خیر، هست، خوبش هم هست، همین هم هست. همین آموز. جز این فکر کنید اشتباه کرد. 8 سال پیش بنده گفتم تو این منطقه یه عده‌ای با پرچم‌های سیاه میان شروع میکنن منطقه ریختن به هم، سوریه رو میریزن به هم، عراق رو میریزن به هم، اسمشون هم آیسیس. گفتم یا نگفتم؟ سخنرانی بنده هست. شاید کسی دیگه اینجوری چیز رو پیش بینی میکرد میبردن میذاشتنش تو گاوصندوق میگفتن تو فقط بیا ما اطلاعات میتونی برام تحلیل کن. تازه من اطلاعات محرمانه و طبقه بندی چیه نداشتم، همین اطلاعات آشکار رو تحلیل میکردن. اما چون نخ تسبیح رو داشتم این تیکا یه تسبیح اینجا بنداز رو زمین بی ربط شکلش فکر میکنی بی ربطه، یه نخی هست همه اینا رو مشخص کرده چی بده چی قرار بیاد، اون نخه رو باید پیدا کرد. عزیزم هر چی داره میگذره دو تا مفهوم داره بولدتر میشه، یزیدی ها و حسینی ها. میخواید قبول بکنید میخواید نکنید، پایان تاریخ با همین رقم خواهد خورد. امام حسین فرمود من نفرمود من با یزید بیعت نمی کنم، اصلا اینکه معلومه بیعت با بیعت نمی کنه. ایشون فرمود مثلی لا یبای مثله، یکی مثل من با یکی مثل یزید بیعت نمی کن. یعنی تو امروز باید بفهمی تو مثل حسین یا مثل یزیدی. بر اولی درود خدا باد و بر دومی لعنت خدا، تو کدوم یکیه؟ شما نگاه کنید تو این چند سال اخیر، 2-3 سال اخیر، امامی که بیشترین حجمه در شبکه‌های اجتماعی علیه ایشون وجود داشته امام حسین بود. چرا؟ چون خیلی خطرناک، چون خیلی خطرناک. آقا امام حسین گفته ما نمیدونم ایرانی ها دشمنان ما هستن، امام حسین و امام حسن اومدن تا گرگان هم اومدن، تا استراباد و تبرستان اومدن ایرانی ها رو کشتن، آقا نمیدونم این امامزاده هایی که بلند میشید میرید نمیدونم زیارت، اینا سردارای عربی بودن که اومدن شما رو کشتن. این باشت دریوری، یعنی کسی که تاریخ خونده میدونی اینشون مزخرفات رفته تو تبری برداشته آورده، خود اون تبری حرفاش رو هواه. حضرت علی از امام حسن امام حسین تو جنگای خودش استفاده نمیکرد که داد محمد حنفیه در اومد، داد محمد حنفیه پسر دیگش در اومد گفت من پسرت نیستم چرا همش منو میریزی؟ چرا حضرت فرمود اون دوتا چشا من تو دست بمی، اونا فرزند زهران بچه پیغمبرن، اینا باید حفظ شن، تو باید بری جلو. همینطور بعد برای افراد دیگه استفاده کرده باشه. اینها رو آوردن که بگن کشور گشایی های ما مورد تایید اهل بیت بود. همین یک سند، بس یک دونه سند صحیح بیارن ببین چی دارم میگم، یک دونه سند صحیح بابتی مثلا پای هیچ کدام از امامای ما به ایران نرسید، فقط امام رضا، فقط امام رضا. اما ایران مأمن اهل بیت بود، دو تا هم انگیزه داشت، یک ضدیتی که با اعراب بود، چه دروغ راستش بدونید، یکی که ضدیتی که با اعراب اون موقع بود بین ایرانی ها. چرا؟ چون خلفا اذیتشون میکردن، اموی ها اذیتشون میکردن، عباسی ها اذیتشون میکردن، به خاطر همین با کسی که جریان سیاسی که ضد اینا بود بهشون نزدیک میشدن. دو تاریخی دیده بودن. شما برید نگاه کنید در بین خلفا تنها خلیفه ای که با ایرانی ها درست برخورد کرده فقط امیرالمومنین بوده. اصلا حضرت علی محکوم بود همیشه به این که موالی دور تو رو گرفتن، ایرانی ها این سرخ روها دور تو رو گرفتن، به ایرانی مفتن حمراء، چون ایرانی ها سرخ و سفید بودن، احتمالا اقوام لور و کرد ما بودن که وارد کوفه میشن، جمعیت قابل توجهی از مردم کوفه ایرانی بودن دیگه، وارد اونجا میشن مفتن این سرخ پسخ روستا مسخره میکردن. دور منبر امیرالمومنین در تاریخ نقل شده میگن موالی میشستن، ایرانی ها میشستن. بعد جالبش اینجاست که اشعث ابن قیس کندی یمنی یک روز میاد میونه ایرانی ها نشستن دور منبر امیرالمومنین، شروع میکنه رو شونه های مردم راه رفتن که خودش کنار منبر بشه. حضرت ناراحت میشه، در مورد فرد دیگری هم نقل شد، ناراحت میشه میگه چرا این کارو میکنی، چرا اینقدر شما نجات پرستید، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، شما با شمشیر کج عربی اینا رو مسلمان کردی، بدونید یه روزی با همین شمشیر شما رو مسلمان خواهند کرد، یعنی اسلام رو اینا خواهند برد. خوششون نرسید. آه امام، یعنی نقلایی کردن مثلا خیلی جالب، مثلا یکی در مورد امیرالمومنین که دیگه شکی وجود نداره که بعد از پیامبر شمشیر رو چیکار کرد؟ غلاف. علی که تو جنگای پیامبر نفر اوله، غیر اینه نفر اوله، چی میشه بعد پیامبر غلاف میکنه؟ امیرالمومنین این نحوه از کشورگشایی رو قبول نداشت، خود ایشون فرستاده شد برای یمن، یک قطره خون ریخته نشد، رفت صحبت کرد، گفت اسلام اینه، میخواید یا نه؟ یمنی ها مسلمون شدن، هنوز هم کنوز ما به اهل بیت. این رویه رو قبول نداشت حضرت. بعد جالب آموزشم نقل تاریخی میخوندم با سند دریوری، نوشته بود که حضرت علی تو فتوحات مصر بوده، حضرت علی رو چشنه بوده بودن مصر. اما جالبه همین علی بعد 25 سال شمشیرشو میکشه، با کیا میجنگه؟ جمل، صفین، نهروان، با کیا جنگیده؟ ایرادی که به علی ابن ابی طالب میگرفتن و موجب بیعت با معاویه شد بعد از امام حسن این بود که میگفتن بابا علی فقط از ما کشت، بقیه رفتن کشورهای دیگه، مدیریت نداشتید. امیرالمومنین بابا مشکل خود شماهایید. حضرت میفهم فراموش کردید کی بودید، اسلام چی کارتون کرد، به برکت اسلام به کجا رسید، از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکردند، اینا رو گوش زد میکرد امیرالمومنین. دلیل اصلی این که این مملکت با این که غالب جمعیتش سنی بود محب اهل بیت شد همینه. در تاریخ داریم زمانی که معاویه بخشنامه کرد به کل کشورهای تابعه و ایالتهای تابعش که به امیرالمومنین رو باید لعن بکنن، میگن مردم سیستان گفتن دو برابر خراج میدیم، مالیات میدیم، اما علی رو لعن بگید نخواهیم. در قزوین فردی رفت بالای منبر شروع کرد به امیرالمومنین، در التدوین فی اخبار القزوی نوشته ها، نوشته که ریختن رو منبر کشتنش، سنی هم بودن. مثلا این حرفا نیست. خب اگر درست داره حمله، مثلا آقا امام حسین گفته نیرم، اولا ابا عبدالله تو روایات بی سواد نادون، ابا عبدالله تو روایات امام حسین نیست، امام صادقه، اگه کسی هم گفته باشه امام حسین نیست، کیه؟ امام صادقه. اما همینش رو جواب رو هوای مرسل سندش، مثلا سند نداره، شما همجور روایت هرچی برسه باید گوش کنی. امثال کعب الاحبار چند هزار تا چند هزار تا روایت جعل کردن. در زمان عباسی ها ترک ها خیلی قدرت داشتن، دستگاه نظامی بنی عباس دست کیا بود؟ ترک ها بود. یه عربا اومدن یه عزیز جعل کردن علیه ترک ها، اترک و ترک حال رسول الله ها پیامبر فرمود ترک ها رو ول کنید، کان لعبوک، حتی اگه باباهاتون باشن، این احبوک اکلوک، اگه دوستتون داشته باشن ترکان میخورنتون، این ابغزوک قتلوک، اگه بعدشون بیاد شما رو میکش. شرور از سر تا تنی حرف داره میباره، نه سندی نه چیزی. بعد خب اگه بابا ترک باشه، خب اینا ترک میشه دیگه، چه حرف؟ این حرفا نیست. این اینا بذار کنار، اون غلام سیاهه، اون رومیه، اون ایرانیه، اون عربه، معیار برتریشون ان نکشم کومند الله اتقاکم. اون سلمان پیرمرد از ایران بلند شده اومده اونجا میشه منا اهل البیت، صهیب از روم بلند شده اومده، اویس از اویس قرن از یمن بلند میشه میره. اینا رو بفهمیم تاریخو. چرا این حجم رو امام حسین؟ چون من به شما بگم آخرالزمان با حسین ابن علی کاتالیزور آخرالزمان ایشون اثبات خواهم کرد. تو آخرالزمان دو تا جریان فکری بر دنیا حاکم خواهد شد و شماها رو خواهد برد. مثل سنگ باید جلوی رودخونه وایسی، قشنگ میشه جریان رودخونه‌ای، میشه سیل. تو آخر زمان این دوتا جریان، اولیش اصالت سود، یوتیلیتاریانیزم و بیزینسه و پوله، مبنای همه چیز پول خواهد شد، همه چیز رو با پول میسنجن، حتی چیو؟ خدا رو، حتی دینداری مردم. یه سخنرانی به اسم رائفی پور دعوتش میکنن دو جا سخنرانی، مخاطب براش مهم نیست، مطلب براش مهم نیست، چی براش مهمه؟ پاکت. این آدم از نظر همین رائفی پور با عمر سطح هیچ فرقی نداره. چون عمر صدام امام حسین رو ظاهرا دوست داشت. میگن وقتی امام حسین به شهادت رسید گریه هم کرد، حتی از قبلش که حضرت نمیدونم آخه یه جایی میگن یه سری مباحث در مورد کربلا نگید حق مطلب باید چی بشه ادا بشه. واقعا من اینو اعتقاد دارم، منتها حق بهتون میدم، اونا که شاید مثلا هیئتیان بهتر بفهمن من چی میگم، تو بهتون حق بهتون میدم. یه موقع از یه لیوانی میشکنه، ببینید صابخونه داره میزنه تو سرش، آه یه لیوان شکست یه دست برات میخرم، میگه نه این عتیقه بود. خب چون نمیدونید کیو اونجوری کشتنه که زنده اید، چون بدونید اون کی بود که اونجوری به شهادت رسید، فرق داشت با بقیه. یه آدم عادی نبود که 6 تا آدم به جاش بذاری، خیلی فرق داشت. یکی از سنت‌های غلط عربی قتل صبر بود. یه گودالی درست میکردن، این آهو میافتاد توش، بعد نمیتونست بیاد بیرون. گودال بزرگ، برگای چیزو میذاشتن روش، درخت خورما، لیف خورما اینا رو میذاشتن روش، برگای درخت نمیدید، خاک میپاشن میرفت میافتاد اون تو. بعد وای میستادن این همینجور اون تو میدوید، انقدر میتونید چی میشد؟ خسته میشد. بعد هر کی میرسید با هر چی میتونست میزد، تیر بهش میزدن، سنگ بهش میزدن، فلان. امام سجاد فرمود پدر ما را به قتل صبر کشتن. وقتی تو اون گودال بود هر کی رسید هر چی دستش رسید زد، که در سنت عرب جاهلی بود و اسلام حرام کرده بود این گوشت. اون گفت این حیوان نباید اونجوری بکشید، 4 تا رو اصلا سریع ببر خون تخلیه بشه، کمترین درد رو احساس کنه، گوشت سالم بمونه. دقیقاً عکس عمل کردن، دقیقاً عکس عمل کردن. خون که سری خالی شد دیگه مغزم سلولاش میمیره و تمام کار. یه بقیش نمیگم بدش. این ماجرا باید درست حسابی در اصالت پوله. وقتی میگن امام حسین افتاده بود تو گودال، حضرت زینب فریاد زد یا عمر، به عمر سر داری نگاه میکنی و یقتل ابا عبدالله حسینه، یادت رفته کیه؟ میگن گریه کرد عمر سر، اما گندمای ری بیشتر محبوبه و دوست داشتنی تره، ولی به او برسه که نرسید. امام حسین فرمود تو جز اندکی از جوی کوفه نخواهی خورد، که گندم ری گفت تو جوی کوفه از گندم ببخشید عراق نخواهی خورد، همین کوفه نخواهی، گفت جویش هم به ما برسه بسه مطلک الله خمسه. حالا عرضم چیه؟ چه فرقی میکنه بین اون کسی که امام حسین تو روزه هاش میکشه به خاطر پول؟ ها؟ چه فرقیه؟ اینم داره میکشه، امام حسین کشت، قبول دارم عمر سعد نیست، بله فاصله زیاده، اما همون منشه. اصالت پول جوری میشه که اخلاق له خواهد شد. میگه تو آخر زمان برادر به برادر نمیتونه اعتماد کنه، داداش از داداش چک میگیره، چون میزنه زیرش. من دیدم اینا رو، دیدم که پسر بابا رو برداشته برده اینجا رو امضا کن، اینجا رو امضا کن، وکالت ولایت تموم شد، خونه بابا رو بالا کشید. دیدم اینا رو، شما هم زیاد میشنوید و میبینید. فضا چنان پول محور میشه که مبنای همه چی میشه پول، حتی دموکراسی، هر چیزی. اگر دموکراسی، من عین یکی از تحلیلگرای آمریکایی حرفه، چون من یه مدت مسئول بخش صهیونیسم مرکز مطالعات آمریکا بودم، یکی از این تحلیلگرای آمریکایی حرف جالب میزد، میگفتش که ما اگر دموکراسی منجر به کاپیتالیسم و سرمایه‌داری نشه از نظر ما مردوده، و حکومت دیکتاتوری و سلطنتی که منجر به سرمایه‌داری بشه برای ما مطلوب تره. یعنی دموکراسی برای چی؟ فهمید چی شد؟ برای چی؟ پول. وگرنه تو غزه بدبخت خب رأی دادن حماس انتخاب کرد، برو بیکار. عربستان سعودی رأی گیری داره، انتخابات ولو فرمایشی هم نداره، زن حق نداره پشت رول ماشین خاموش بشینه، بشینه یه جریمه داره، روشن بشه جریمه بیشتر، راه بیفته که پوستش گندن. خب بعد شما دیدی تا حالا اینا گیر حقوق بشری بدن به عربستان؟ نه. چون سرمایه‌داری داره تضمین میکنه با افزایش تولید نفتش، روزی 11 میلیون بشکه نفت. این مهمه، ول کنه شر بره، مزخرفاته. ببین عزیز من، کل 11 سپتامبر 2990 خورده ای کشته داشت. چقدر؟ 2997 تا فکر کنم میشه 3000 تا تش. فاجعه منا 7 تا 8000 تا کشته داشت. صدای کسی در نمیاد. 2.5 برابر. اصلا اهمیت نه. تو برو جلو کاخ سفید تا میتونی فوش بده به اوباما. مهم نیست، چون اوباما رو اصلا گذاشتن که فوش بخوره. به بوش اصلا گذاشتن واسه فوش خوردن. تظاهرات کن جلو کاخ سفید فوش بده. اما جرأت داری تظاهرات کن توی قطیف کنار چاهای نفت عربستان. F-16 مثل عجل معلق بالا سرت. یعنی چنان جمعت کنن نفهمی کجا خوردی. اون سرمایه‌داری رو به خطر می‌ندازه. اینه. اصالت سود خواهد شد. همه چی با پول. همین داشتم صحبت میکردیم که متاسفانه چقدر بحث پول برخی از دانشگاه‌های ما رو معیارشون رو ریخته چی به هم. بعضی از دانشگاهی که سر و صاحب درست حسابی نداره، میشه هر جوری خواست کار کرد. و چطور آدم تعریف میکردی که انقدر پول دادم اینجوری بهم نمره دادن اینجوری اینجوری شد. خب همه چی رو میتونی بده. هر کسی یک چی داره؟ قیمتی داره. این یک ور ماجراست. اون طرف داستان چی میشه؟ پس یکی شد اصالت سود، دوم میشه چی؟ اصالت لهو و لعب، اصالت اباحه. یعنی لهو و لعب دنیا رو میگیره. فرقش با تفریح چیه؟ تفریح هدفمنده، لهو و لعب اصلا اینجوری نیست. میره توی فضای عجیب غریبی بی هدفه. یعنی چی؟ یعنی به هر قیمتی خوش باش، با هر وسیله تونستی چیه؟ خوش باش. ولو مشال کردن ملت، ولو تحقیر مثلا یک قومیت. پیامبر فرمود در آخر الزمان شهر مشهور میشن الناس، مردم به جهله هم. با چی؟ با خریت هاشون معروف میشن. نصف، حداقل نصف رکوردهای کتاب گینس خریت. حداقل من خواستم منصفانه بگم، مگر بیشتر. یکم فکر کنید ببینید راست میگم. یعنی نمیتونید جوابم بدید. چرا؟ مثلا چی؟ نگاه کن. طرف 72 ساعت رفته با مارهای سمی و غیر اهلی، یعنی که مار دیگه تو جنگل برش اومده. 72 ساعت توی اتاق 3x4 6x8 با اینا زندگی کرده. یقینا این فرد نادون بوده. شک داری توی این؟ احمق بوده. سالهاست انسان متمدن شده، محیط حیوانات فاصله گرفته، اومده بیرون. این چه کاری داره؟ اگه نیش بزنده چی؟ طرف اینقدر آب خورد تا رکورد آب خوردن لیتر بر حسب لیتر کتاب گینس رو بشه. ترکی این کشته راه چیه؟ کمی فکر کنی. برید نگاه کنید، برید سرچ کنید، ببین کسایی که خواستن رکوردهای گینس رو بشکنن و مردن. طرف بین دو تا ساختمون بلند سیم بوکس الوست کرده، بدون بند همایی که میزنن نیفتن کوهنورد ها میزنن، راه بره که من بیشترین مسافت تو این ارتفاع تونستم برم، افتاده با کاردهای که مدن جمعش کردم، به درک واصل شد، مرده. دیوانه سی. واقعا که چی؟ اصلا تو اون رو بری چی میشه؟ نگاه کنم اصلا بری سو اون ور ما رفتیم بیار یه مارمولک بذار همچی میدون اصلا کنم مراد تهی کردن اون ماجرات چی میشه؟ اما به من بگو یه پزش زمان جنگ بود یا تو زلزله بود یا تو سیل بود توی 10 ساعت 15 تا عمل انجام داد، میگم دمش گرم. هدف داره از این کار، سرعت عمل بالا، دقت عمل و اینکه بتونه افراد بیشتری چیکار کنه؟ نجات بده. واقعا ستودنیست. اینو به عنوان افتخار ملی بیاید نشان افتخارم بهش بدید. اگه ما حرفی زدیم که چیش مهمه؟ مگه من تو سرعت و دقت مگه حرف دارم؟ خریت ها دنیا رو گرفته. مانزونی دهه 30 و 60 میلادی از بزرگان سبک آبستره، ایشون کار عجیب غریب میکرد. مثلا میگه پایه مجسمه درست میکرد، رد دو تا کفش میذاشت، بعد به ملت میگفت برو روی این وایسید، اینا پاشون میذاشن رو هم رد دو تا کفش وای میسادن، میگفت تو مجسمه منی، تو اثر هنری منی. ببین بعد من یه چیزی ساختم که آثار هنری جدیدی تولید میکنه، یعنی هر آدمی که نونو وای میسه کار این میکرد. حالا منم حالا به این بخش از عقیده ایشون توینم، اما ایشون باید مدفوع خودشو توی قوطی های متحد و شکل بسته‌بندی کرد، خوشگل، هم وزنش طلا گرفت، میداد به چی؟ به طرفداراش. عرض قضا اینجا یه کار قشنگ انجام داد. چی؟ میخواست بفهمونه این الاغایی که طرفدار منن براشون مهم نیست این اثر هنری مانزونی یه تابلوی زیباست یا مدفوع اینه. چون مال مانزونیه چیکار میکنن؟ بگید گوش میکنن. یکی از این قوطی‌ها چند سال پیش، برید سرچ انگلیسی کنید، اصلا فارسی مطلبش نبوده، شاید بعد اینکه من تو سخنرانی گفته باشم مثلا تو سایت ها زده باشه، برید سرچ انگلیسی کنید، یکی از این قوطی‌ها چند سال پیش در لندن توی حراجی 144 هزار پوند به فروش رفت. میرن از قبرس میرن. تعارف داریم؟ جهل از این آشکار داریم؟ چیه؟ مدفوع مانزونیه بابا. مثلا اهمیت این که مدفوع مانزونیه مثلا یک شفابخشه، یه قدیسی بوده این آقای مانزونی مثلا، به چه درد میخوره؟ تو من بگو به چه درد میخوره؟ کماکان ادامه داره، واقعا کماکان ادامه داره. این فضا انقدر بولد و هایلایت میشه میره جلو، تو اصلا توش غرق میشی، لاجرم این سیل میبردت. فقط آدمایی که سرشون از تو آب میتونن بالا نگه دارن جون سالم بدن ببرن. تلویزیون خودمون یا 23 بود یا اخبار ساعت 10 شب که 3 یه خبر رفت اون لای خبر ها، مثلا یه خبر رو هم چقدر بی ربط، مثلا بحث خبر فاجعه است، چون پشت نحوه چینش این خبر ها پشت سر هم واقعا همه چی میریزه به هم. مثلا فرض کنید یه خبر از سر بریدن بهت نشون بدن، بعد پشت سرش مثلا یه چیز دیگه نشون، اصلا شما رو شرطی ممکنه بکنه، باید دقیق باشه چقدر اینو مهمه. دیدید لایه پیام های بازرگانی یا یه چیز بی ربطی میاد، یه نقاشی شروع کن دویدن اینا، اینا خیلی خیلی مهمه توی علم رسانه. بنده دانشگاه مدیر رسانه درس میدم، خوب عنایت داشته باشی. یهو یه خبر مثلا چه میدونم شاید قبلش این بوده، امروز در بغداد 50 نفر در سری بمبگذاری به شهادت رسیدن، یا یه خبر چیه، یک فرد چینی تونست اسم خودشو در کتاب رکوردهای گینس ثبت کنه. ایشون چیکار کرده بود؟ 14 ساعت دور خودش چرخیده بود. بعد این خبر خودم شنیدم خودش، پزشکان بررسی کردن ایشون اونم مایه درونی گوشش هم چی همچین چیزی میگفت، مشکل داشته ظاهرا. اون چیزی که باعث میشه تعادل ما به هم بخوره همینه، درسته؟ برای همینشون سر تو وقتی پایین میگیری میچرخی بیشتر اوزاد به هم میریزه. بعد میگفت ایشون اینم نداره، اینم یه چیزی گفت، یعنی مشکل، یعنی رفتن یه آدم معیوب رو پیدا کرده بودن که آدم معیوب بودنش مثل 14 ساعت دور، و این 14 ساعت دور هم دور خود چرخیدن چه سودی داشته؟ اورانیوم غنی کردی، سانتریفیوژ بودی چرخیدی، از شیر کره گرفتی، چی کار کردی تو؟ هیچ. 14 ساعت بعد قشنگ نشونش میده یه متکان گوشه دستش که سرش میشه بازم میچرخه. بعد این باعث میشه چی؟ خوب نگاه کن، فضای اشتهار، اشتهر الناس و دیده شدن و تو چشم اومدن چون اصالت داره و به هر طریقی تو چشم آمدن اصالت پیدا میکنه به هر طریق ممکن. بعد این خبر تو میشه میگه اه میشه اثر رو میذاره، میگه نگاه کن یارو تو چین این کار کرده، اسمش تو جمهوری اسلامی داره میره، توی یکی از بخشای خبری پربیننده داره میره. این برای ماجرا، حالا من که نمیتونم 14 ساعت دور خودم بچرخم، اما میتونم 4 کیلومتر زمین هم بکشم، زبونم بکشم رو زمین، تو هم برو این کار کن. فهمید چی شد؟ به هر قیمتی دیده بشه، فقط مبنا میشه دیده شدن. من و فلانی یه هایی همین الان اونجوری مرده شد، تو و فلانی همین الان یه هایی با هم ببرد. خب تو چه اهمیتی داره مثلا رفتی با یه آدم واقعا بعد یه متنی از اون نوشتی، آدم مثلا به شخیصی بود و فلان چیز، حالا اینا زیاد کاری بیشتر مثلا شوخی بود، اما واقعا کار به جای رسیده. نگاه کنید الان پکیج های پک های لایک رو میتونی بری بخری، 1000 تا لایک یه قیمتی داره، 5000 تا یه قیمتی داره، 100 تا یه قیمتی داره، 10000 تا قیمت میتونی بری لایک بخری که بگی منو بیشتر دیدن.
و تو رو بیشتر ندیدم. یعنی نه تنها هر کاری کن دیده بشی، حتی میتونی از این بالاتر هر کاری کردی هم دیده نشدی میتونی اینم بخری. با اصالت قبلیه چی بود؟ پول. این دو جریان چنان حجم میاره ها، خب میگیره میبردت و تو هم میشی جز مصدوم های این حادثه، جز تلفات این ماجرا. اینو گفتم، حالا میخوام یه آیه قرآن بهتون نشون بدم و قضاوت با خود شما بزرگ برم. ریستارت شدن، قفل مفلاش فعال شد. یه صلوات بفرستید. ربطه این به اربعین چی اینه که داری میگی؟ میفهمی سمانا این سوره که میدونه دیگه، یکی از سورهی که به ایرانی ها اشاره شده همین سوره است. شیعه و سنی نقل کرد و آخرین من هم لما یلحقو به هم، پیامبر فرمود هازا و زبو، زد به شونه حضرت سلمان، فرمود اینه با قومش، من هازا از سلمان این قومیان. خدا وعده کرد در آخرین، در امت آخر الزمان افرادی میان ملحق میشن به کی؟ به یک رسولی که هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. میرسن به اون پیامبر، فاصله دارن، اصلا اون پیغمبر رو ندیدن، اما میتونه از لای این همه سختی و بعد مکانی زمانی چیکار کنن؟ پیداش کنن. خود پیامبرم فرمود به امیر مومنان، چه گویندهی چه شنوندهی، خطاب به امیر مومنان میفرماد که یا علی در آخر زمان قومی میاد، خوب دقت کن، ایمان میارن به سواد علا بیاز، به سواد علا بیاز، به سیاهی روی سفیدی ایمان میارن، به کاغذ میشینن، کاغذها رو بالا پایین میکنن، حق با چی بود؟ این آیه قرآن چی میگه؟ از کجا بفهم درست میگه؟ شروع میکنن کنکش، یارو میره 50 سال درس میخونه، یکی دیگه بلند میشه میره میبینیم 60 سال یه دانش رو کسب میکنه که دانش ایشون فقط میگه این آدم راستگو بوده یا دروغگو، به حرفش کجا میشده اعتماد کرد؟ این آدم اواخر عمرش آلزایمر گرفته بوده، احادیث که نقل میکرده چی بوده؟ عددا رو اشتباه میگفته، عدداشو گوش نکن. این آدم اصلا مسلمان نبوده، جا زده بوده خودشو، علم رجال، حدیث، درایه، اینا رو درست کنه که برسی به یه جمله پیغمبر که آقا دیگه به یه جمله رسیدم به احتمال بسیار زیاد درسته، درسته، بیاید انجام بدیم. خب آقا 100,000 نفر جلو پیغمبر و استادان پیغمبر فرمود این، گفتن نه. از زمین تا آسمون فرق بین اینونه، زمین تا آسمون. برای این پیغمبر میفرماد این امت عجیب غریب بیشترین ایمان و عظیمترین یقین، اعظم هم یقین و اکثر هم ایمان، بیشترین ایمان و عظیمترین یقین مال اینست در کل. چرا؟ چون هیچ کیو ندیدن. پیامبر میفرماد یا علی اونا منو ندن و امام هم فی حجاب، امامش هم تو کجاست؟ حجابه، امامشون هم نمیبینن، من هم که ندیدن، تو هم نمیبینن، امامش هم تو حجابه، اینا ندیده عاشق بشن. نه بی عقلی ها، نه سواد علا بیاز کاغذی برمار میکنن. میرسن تو این سوره هم اشاره میشه و آخرین هم این هم لما یل حقوبه، اینا تو آخر. بعد میاد پایین میفرماد این من اینو مفتی به هر کس نمیدم، ذالکه فضل الله، فضل یعنی نعمت زیادی، این نعمت من خداست، یعطی من یشا، به هر کی بخوام بدم، یعنی زوریه نه خیر، یشا در زبان عربی خواسته دو طرف است، یورید خواسته یک طرف است. ببین این ماست مال خودمه، من آوردم، خب مال خودم، اینو دوستم بکوبم زمین، به هیچ کی ربطی نداره، مال خودم، گوشی من زدم تو جوب به کسی چه، اما میتونم بگم ماست مال خودم، اینو حواله بدم سمت شما، بدم سر شما، مال خودم، نخیر، خب این برام کله مال منه، اینجا اولی میشه خواستن، دومی میشه فارسیش خواسته. دیدی؟ این خواسته من از شما اینه، یعنی تو هم باید چیکار کنی؟ موافقت کنی. یشاء تو زبان عربی خواست دو طرف است. یهدی من یشاء یعنی خدا کیو هدایت میکنه؟ خودش هم بخواد. پس ببین یه معنی عربی یه چیزی رو نمیدونی شبهه برات به وجود میاد. معنی عربی یه چیزی درست نمیدونی برات شبهه بود. شما یکی از جاهایی که وزارت بهداشت میاد وسط جمع میکنه، کسی که بدون مدرک به چیکار کنه؟ مداوا کنه. درسته؟ میگی چون دانش پزشکی نداری حق دخالت نداری. میگیره رو میبره. ولو تا الان هم هیچ مشکلی بگیر نداشت. تلویزیون داشت نشون میده 23 یه خانمی بود. یه چیزی که گیر میکرد توی بینی مردم، این با یه فوت در میورد. کلی هم مشتری داشت. برف اونجا گفت نه تو حالا یکی دو بار برای خودمون اقوام پیش اومده، اومدیم پیششون هیچ مشکلی چی به وجود نیامده. بعد اون مجید از اون فردی که از وزارت بهداشت باش رفته بود گفت ایشون باید باش برخورد بشه، اینو میگیرم میبرش. گفت چرا؟ گفت چون ایشون حق درمانگری نداره. اینجا رو گوش کنید، چون میتونه موجب سری اتفاقات بشه. اون مثلا چی گفت؟ انتقال ویروس ها و چیزی گفت. یعنی خب که مثلا داره فوت میکنه، مثلا تونه ویروس مثلا میره تو دماغ اون، من نمیدونم چیه، دخالت هم نمیکنم چون خودم هم سواد پزشکی ندارم. اما چطور تو اینجا یارو تو حالا یه دونه شاکی خصوصی نداشته خیرشو گرفتی، بعد تو این مسائل که اینقدر دقیقه تو میخوای در مورد قرآن قضاوت بکنی بی این که حتی بدونی معنی عربیش؟ واقعا ظلمه، واقعا بی انصافیه. طرف میخواد در مورد لیبرال دموکراسی حرف بزنه، ساکت شو. تو مبانی لیبرال دموکراسی رو میشناسی؟ تو کتاب جان لاک رو خوندی؟ تو جفرسون رو دیدی چیا گفته؟ اینجا اینو میاد جلو تو شکمش. اما قرآن هرچی آقا شنیدی خدا تو قرآن چون گفته فلان، یعنی بابا دو آیه قبلش اینو گفته، پنج آیه اون وقتم اینو گفته، تو یه سوره دیگه تو همین آیه هم توضیح داده. نه اینجا همه میشن مجتهد. میگه ذالک فضل الله، این نعمت اضافی خداست که به هر کی بخواد و او هم بخواد. چی شد الان چقدر قشنگ شد اینجا؟ نکن چجور آورده به خواست خود، نگاه کنین به خواست خود، به هر کس که مشیت او تعلق میگیرن. بریم یه ترجمه دیگر نگاه کنین، این برانگیختن به پنج باب مسئولیت عظیم تعلیمه فضل خداست که آن را به هر کس بخواهد عطا کنه. ترجمه مختلف رو نگاه کنین، این که اصلا ترجمه نشده. مدل امام خیلی ترجمه دارم، نگاه کنین جاری نه همش این که داره تکون میخوره ترجمه مختلف. خب یعنی اینجوری دقیق میرم بررسی میکنم. حالا عرض من چیه؟ اینجا دیگه میگه این خواست عظیمیه به اون امتی که تو آخر الزمان میاد، یه فضل اضافه بشه. چون دقیقاً ویژگی اینا استقامت در مقابل جریان عظیم سیلگون است. میبره بیاد پایین‌تر. اون دو تا مطلب چی بود؟ یه بار دیگه مرور کنیم. اصالت پول و دومی اصالت چی؟ لحوله. اصالت چیزی که اصلا مبنای عقل نه. آ تفریح شما میکنی، ورزش میکنی، وای ورزش ها رو مثلا ورزش باستانی ما در این ور اونور میکنن با نگاه اسلامی که بعدن مسلمان شدیم، اینو به در خیبر چیکار کردیم؟ شبیه درش کردن. این برای چی بود؟ برای اینکه نفر توی جنگ بتونه سپر رو خوب دستش بگیره. کباده چی بود؟ کمان. میل چی بود؟ گرز. بازوی قوی میخواد شمشیر زدن، قمه زدن و گرز زدن. یعنی منطق داشت. بازی که میکردید کمربند بازی برای چی بود؟ برای کسایی که بتونن سریع پاهاشونو چیز بکشن عقب. بازی نمیدونم برای چه جامعه، برای جامعه ای بود که توش گلداری بود، گرگ حمله میکرد، باید میتونستی دفاع بکنی از گوسفندان، چوب خوب بتونی بزنی، چوب بازی، خب با چوب بتونی استفاده بکنی، خیلی لازم بوده. بعد شما میگین یعنی یک هدفی، مثلا بازی من یه ورزش مثل پارکور رو میفهمم برای فضای شهری چی شده، به وجود اومده برای اینکه طرف بتونه تو شهر سریع جا به جا بشه. درست شد؟ البته به شرطی که برای مردم مزاحمت به وجود نیاد، اون داستان دیگه شه، همه جا باید در نظر بگیریم. اما عزیز من خیلی کارا داریم میکنیم. گروه درست شدن در ماهواره نشونشون میده جکاس کارشون چیه؟ ببخشید این که بالا میاره تو مایتابه، اون یکی تف میده، اون یکی میخوره با تفنگ ساچمه ای وای میسته، رفیقشون 20 متریش وای میسته با تفنگ ساچمه میزنن، میره تو بدنش با ناخونگیر تیرای تفنگ ساچمه میزنن. حیوان این کارو نمیکنه.
چرا؟ چون قدرت ساخت تفنگ بگید نداره. اولای که کل انعام بل هم ازل چیه؟ اون اختیاراتی است که خدا به انسان داده و کارایی میتونه باشه بکنه که خود حیوان اگه بخواد هم نمیتونه. بدبخت حیوان نمیتونه تفنگ اختراع کنه. ما میتونیم اختراع کنیم. فهمیدید چی شد؟ این اتفاق. بیام آیه پایین‌تر ماجرا واضح‌تر بشه. خدا اینجا میگه یه هر چیزی باید هدفش رو چی؟ مثال کسایی که تورات حمل میکنن اما بهش عمل نمیکنن میشه مثال کی؟ حمار. این مثال یه الاغ میشه. الاغ فقط وزنشو میکشونه. کسی که قرآنم حمل بکنه بهش عمل نکنه الاغه. چرا؟ چون بار میبری دیگه، درسته؟ الاغ تشخیص میده که بارش اورانیوم غنی شده مثلا انقدر درصد یا پهن داره میبره. نه، بار میبره. میگه وقتی تو به اون عمل نکنی فقط وزن ببری مثل چی؟
چی؟
چهارپای. راست میگه. اصلا خدا تو قرآن کسی فوش نمیده، حقایق میگه. یعنی مرتبط اون فوشه به یک واقعیتی گره خورده است. بیاد پایین تر. اینو چقدر زیبا تو سوره جمعه آنالیز کرده. و ازا فقط کافیه هنگامی که هرگاه رأو ببینند چی؟ تجارتن. یک دو چیه؟ او لحوه. فقط کافیه بیزینس و لحو لحب ببینن انفضو الیها لحوان انفضو الیها میرن سمتش و توی معصوم و ترکو ترک میکنن که تو را چی؟ خودتون قائمن. از این قشنگتر نیاز به اشاره دارید؟ میگه تو که قیام کردی، تو قائمی. میدونی چرا شکل نمیگیره این اتفاق؟ چون حواساشون کجاست؟ یا تو تجارت که پول در بیارن به هر طریق. پول در آوردن هیچ ایرادی نداره، تجارت هم هیچ ایرادی نداره. به هر طریقی و هر جوری شده پول در بیارن و اون رو به هر طریقی و هر جوری که دلشون میخواد چی؟ خرج کنن. فاذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیها و تركوك قائما. از این واضح‌تر می‌خواد شده بشه. آسیب شناسی میکنه اینجا قرآن عدم ظهور رو. می‌بینی چرا ظهور شکل نمی‌گیره؟ اینه. تو این موج عظیمی که میاد فقط یه کشتی هستش که میتونی آروم آروم که سرت از زیر آب بالا نگه داشتی ببیندت و دست بندازه بکشدت بالا سوار کشتی بشی. یه سفینه تو نجات چیه؟ حالا نگاه کنی توی دنیا همه چی و با هر طریق ممکن پول به دست بگید میارن. نظرتون در مورد فردی چیه که از جیبش هم پول بده برای همچین کاری؟ یعنی چی؟ یعنی از جیبش پول بده که یه هیئتی برگزار بشه. دقیقاً 180 درجه چیه؟ تفاوت داره. بیاد بدونی که بدون تو مال کجایی؟ ازت خدا شاهده نمیپرسه ایرانی؟ افغانستانی؟ عربی؟ عجمی؟ چی؟ میاد به زور دستتو میگیره میگه بیا غذا بخور. عجب. بیا اینجا من میخوام ازت پذیرایی کنم. عجیبه. پاها تاول زده همینطور تا میشینی جوراباتو در میاره، یه تشت میاره، آب میریزه، شروع میکنه پاهاتو شستن آروم آروم. خودت بدت میاد، خودت بدت میاد شاید این کار بکن. پاهاتو میشوره، بعد یه سرنگ تمیز در میاره، میزنه سر سرنگ، میزنه آب تاولتو برات میکشه. بعد با حوله آروم آروم برات خشک میکنه. از این حوله دست بزرگا هست، یه بار مصرفو بگو. خشک میکنه، حواست نباشه پاتم میبوس. عجب داستانیه. چی شد؟ قرار بود به هر فضا این بود که هر جوری میشه پول درار، کلا سر ملت بذار، دزدی کن، نزول بگیر، نزول بده. یک فضایی هست، یک جایی روی کره زمین تو یه زمان خاص شکل میگیره. همونجا اگر تو یه زمان دیگه بری یا راد نمیده تو خونش، اصلا فردای اربعین میندازنت بیرون. اصلا انگار نه انگار اون آدمه، انگار یه اتفاق عجیب غریبی افتاده. خیلی عجیبه. میگه اینجا بیا تو ظاهر حسین. عجیب.
بعد یه چیزی پول در بیاره که به هر طریق ممکن برای گناه کنه، برای پولشو بریزه دور، برای پولشو بریزه دور.
این طرف ماجرا، طرف بلند شده رفته یک جایی که چه اتفاقی میفته اونجا؟ خطر امنیتی وجود داره. توریسم قاتلش چه؟ برهم خوردن امنیت. دو تا بمب‌گذاری شد توی ترکیه، توریسمشون شکست خورد زمین. 16 تا 20 میلیارد دلار درآمدشون توریسم بود. رفت پرید رفت و هم. حساب کار دست اردوغان گور به گوری اومد. که انقدر به داعش کمک میکنی بالاخره کشیده میشه تو کشورت. خوب دقت کنید. قاتل امنیت توریسمه. این چه اتفاقیه که یه سری افراد در عین اینکه تهدید میکنن میگن بمب‌گذاری خواهیم کرد، خواهیم زد، کلی کری خونه میکنن، بیا بریم. یعنی می تفریح این آدم استقبال از مرگ میشه، میره سمت اونجا. برای چی؟ مثلا داستان عجیب غریبه. اون سعودی ها 1,700,000 نفر آدم، 7,000 نفر کشته. اینجا 20 تا 30 میلیون آدم، واقعا تخمینش سخته. میدید چرا؟ چون از مبادی قانونی هم که وارد نشدن، همجوری خود ایران 4 لاین آدم میرفت. ویزا نداده رو که عراقی بفهمه بتونه بگه آقا انقدر آدم اومدن زیارت که عدد داشته باشه. 4 لاین آدم، همون 4 لاین قشنگ تا کربلا. یعنی یه راه رفته یه راه برگشته بین نجف و کربلا. این راه دو جا، این برگشتش هم مردم کنارش باز راه میرفتن. 3 لاین 4 لاین آدم صبح و شب من مونده میده تو کربلا چه جا میشده. خونت دماغ یه نفر نمیاد. هر جا میخواستی میشستی یه جا استراحتگاه برسن. چی میشه آدم یه سری چیزا رو فراموش، مثلا عجیب غریب اومده یه خط نخل ماشین اون یکی شکایت برای اینکه یه وقت پولی میتونی در بیاری، مثلا چیزی جریمه زد تو صورتون، نه بخشش مطلقا پوله رو بتونم بگیرم. یکی از این عزیزان تعریف میکرد یا خودش بوده یا از کسی دیگه داشت برای من میگفت، نمیدونم. خب حالا اینطور که آقا ما رفتیم زنگی رو زدیم، زنگ بالا رو زدیم کسی جواب نداد، زنگ پایین رو زدیم اینا دیر اومدن، هر دو تا با هم رسیدن دم دم، هر دو تا با هم رسیدن دم دم. من رفت بعد شروع کردم عربی با هم صحبت کردم، هم هیچ نمیفهمیدم، دعواشون شد فلان و این ما رو میکشیم آقا ولم کن برین اصلا. نه یکی گریه کرد و چه شد، خلاصه یکی ما رو برد. بعد اونم فارسی بلد نبود، ما هم عربی کشتیم خودمون رو. بعد چند ساعت فهمیدیم داستان عجیب غریب این ماجرا چی بود. اونجا سیستم عشیره‌ایه. تو عشیره هم از قدیمی شکلی بوده، یعنی مثلا برای پسر عمو اینجور چیزا اصله این ساختار عشیره‌ای. یک جاهای خوب یک جاهای فاجعه است. یک جاهای خوب مثلا یه دعوا است تو همین خوزستان، خودمون قوه قضاییه نمیتونه حلش کنه، شیخ عشیره میاد حلش کنه، حرفات گوشه. اما یک جاهای خطرناک میشه دیگه، شاید حرف باطلی بخواد از آدم. این شکلی اینا از دو تا عشیره دعوا شده، یه خون از اینا ریخته شده، پسر این کشته شده بوده و بچه اون یکی هم زندان بوده. یکی داشته گفته فقط یه شرط داره بذارم ببره. چیه؟ اجازه بده پسر من بیرون. نه گفت بذار ظاهر حسین رو من ببرم پسر بیرون. یک دعوای عشیره ای سر ظاهر حسین ابن علی تموم شد. اینو نمیفهمید یعنی چی، چون فقط باید این ساختار عشیره‌ای رو درک کنید. نه اما خون دادن که میفهمید. گفت بذار من امشب خونم باشم، من بیخیال میشم. اصلا انگار پرده ها برداشته میشه، میفهمی که آقا برای اولین سفره، اولین سفریست که آدما آذوقه با خودشون نمیبرن و اولین سفریست که تو به جا خوابت فکر نمی کنی. بایم شویدی همینجور. خدا تو قرآن میگه شما آدم ها تو معجزاتی که من خلق کردم، شما هر جا میرید قضاتون به خودتون میبرید، بقیه چیز معجزاتی خلق کردم به من اعتماد دارم. شما تدبیر میکنید به قولی مثلا میذارید، اولین سفری که خودتو ویل میکنید با کفش خود میکنید و بسم الله یه کوله و راه میفتید. میدونی قضا که اصلا چی اصلا میگه نهار چی میخوای بخور؟ میگه نمیدونم، ببینیم حالا چی به تورمون میخوام.
یه همین شکلیه. اصلا داز چیز عجبانی من خودم دیدم پارسال، اصلا با طرف اومده و نشسته فلج بود، نشسته بود اصلا تو آفتاب، این دستمان کاغذی توی اینا هست، تو نایلونه که میزنه تو این قابای دار دنه اگه تو دستش که در حد یه دستمال کاغذی شاید شما بردین اصلا میخواه عرقتو بکن. یکی دیگه بود اصلا تو نگاه میکردی گفتیم این بابا سوء تغذیه داره اصلا. یه بچه یه قطر یه از این عطر دستش گرفته بود، اگر کسی تمایل داره تو را بکشم به کف دستش، این کاری که دست من برده. زنی که متکدی بود، گدا بود، پول گدایی میکرد، در طول سال پول جمع میکرد که بتونه دو روز سه روز عدس پلو بده تو را. اصلا باور نکردنیه، یعنی هر چی بگن نمیتونه و ببین اونجا چی ماجرا از این قراره که دقیقاً حسین تنها جاییست که اون سیل خروشانی که خیلی از مردم دنیا رو میبره این فرهنگش متفاوت. همین حیاتی که برگزار میشه مردم خودشون پول میدن، طرف میگه آقا شب سوم شام شما میدم، از جیبش پول میده. بابت چی؟ بابت اون چیزی که امروز تو دنیای امروزی هیچ معنی نداره، چون اکسپریمنتالیستی نیست، چون تو لوله آزمایش قابلیت سنجش ندارد. بابت اون پول میده، میلیونی پول میده. شما میگن جونت دیگه برو بابا. یکی جونشو برای افتادن از ارتفاع خرج میکنه که تو گینس ثبت بشه، در مقابل اون یکی میگه من جونم به فدای این تفکر. ببین عزیز دل من، اون کسایی که یزیدیان نه با نمازت مشکل دارن چون یزیدی هم نماز میخوندن، نه با قرآنت مشکل دارن چون یزیدی ها قرآن میخوندن. حضرت علی در نهروان با کسایی جنگید که پیشونیشون کبره بسته بود، شب تو سجاده خوابشون میبرد، با چاقو کبره پیشونیشون رو میبریدن. از اینا شما ندیدید؟ من دیدم، سفر خارج از کشور داشتم دیدم، بدون اغراق من به شما میگم یک سانت دو سانت برآمدگی داشت. خب با چاقو میشد بتراشی. من اون موقع فهمیدم این نقل تاریخی یعنی چی. مثلا تعجب کردم وقتی دیدم یه همچین کسایی، یعنی دائم سجده، دائم سجده بوده این آدم، امیرالمومنین با اینا می جنگه. اون 30,000 نفری که جلوی امام حسین بودن، عزیز دل من، اون 30,000 نفر نماز میخوندن، روزه میگرفتن. میگن روزی 10,000 نفر تو آب فرات غسل شهادت میکردن. عمر صد که میخواست فرمان جنگ بده گفت یا خیل المسلمین، ای گروه مسلمان ها، اقتلو بکشیدشون. خیلی عجیبه. پس با اینا مشکلی وجود نه. ما ایرانی ها چند تا زمان داریم، گذشته حال آینده، یکم شاه تو نقلامون یه گذشته زمانی گذشته حال آینده مزاره چی؟ شاه زمانش نماز رو خوندیم، چرا؟ روزه میگرفتیم، عزاداری هم میکردیم، اما ژاندارم آمریکا تو منطقه بودیم. چی عوض شد؟ عزاداری معطوف به لا یبای مثلی مثله نبوده. یعنی تا تو به یزید فوش بدی، اصلا خود امریکایی میگه بیا من شبکی برات میزنم، بیا فوش خوار مادر بده بشه. ما حرفی زدیم هرچی دوست بشه فوش بده بوده یکی بود. اما اگه بخوای به یزیدیا فوش بدی پدر تو در میاد. ما مجلس عزاداری برای امام حسین داشتیم که بریتانیا پولش داده، تاریخ نقل شده که بریتانیا خرج فلان مجلس رو اون میداد، میگفتیم روزشون خوب روزه فقط به یزید فوش میدن. اما اگه این شد یه کلاس تربیتی گوش کن که به یزیدیا فوش دادی تمام شد. مثلا چی؟ مثلا گفتی خب این یزید فلان فلان شده چه ایرادی داشت؟ خب این کارو میکنه. خب میگه الانم که داره فلان کسک این کارو میکنه که آخ آخ این دیگه خطرناکه. اینجا دیگه ماجرا خرابه. ببین ما چند دسته عزادار داریم، خوب گوش کنید. یک دسته عزادار هستن که امام حسین رو دوست دارن، اینا خیلی ارزشمنده، حب به اهل بیت ارزشمنده، اما من میشه بگم این حب هیچ هنری نکرد. چرا؟ چه دلیلی داره که تو بدت بیاد امام حسین؟ به چی کار کرده؟ یه ژاندارک، یه زنی اومده در مقابل ظلم ایستاده،
اسمش تو تاریخ فرانسه چی شده؟ ابدی شده. غیر اینه اصلا هر کسی که جلو ظلم بیسته مطلوب انسان ها هست. شما چیکار یه آدم اینطور جلوی ظلم بیسته، زن و بچهش اصلا کوتاه نه که تا ابدی حق و باطل ازم جدا بکنه، خب معلومه دوستش داشته باشه. پس تا اینجا هنر نکرده از دوستش هم دارم، یادش که میفتم یاد این ظلمی که بهش کردن گریم هم میگیره. آه یه خورد اومدی جلو، این گریم خیلی ارزشمنده. این آبی که چشمیاد عشق خیلی هم مشتری داره. خب تا اینجا هم باری کرده خوبه، اما یه عده هستن از این هم میدن جلوتر. چه؟ ببین میان توزه اقامه کردن این کار. یعنی چی؟ دوست داره عشق میریزه، مجلس عشق ریختن هم درست میکنه. یعنی بیاد کمک میکنه که یه همچین مجالسی کلن چی بشه؟ درست بشه. یعنی میشه شروع کن کار کردن فلان به همان، شعائر رو رعایت میکنه، ادب داره، میگه که این ایام مثلا من شادی نکنم بهتره اینطوره فلان. خب باشه، باور کنید تا اینجا هیچ اتفاق نیفت. یه دونه ماجرا کجا شروع میشه؟ که تو بگی خب گریم میکنم، بابا اون یزید الان 1400 سال پیش مرده، الان هم دارن تو جهنم پدرشو در میارن، درسته؟ من صدی هم فوش بدم که بایدم بدم، اشتباه نکن بایدم بدم، اما اون چون جدر پدرشو در میارن. اما بگی من چطوری میتونم کمک کنم به امام حسین؟ تو نمیتونی از 1400 سال. نه من میخوام کمک کنم. یهو یه آرزوی داره چی میگه؟ یا لیتنا کن نامعکم، ای کاش منم با شماها میبودم. اینجوری کار باز خیلی جالب تر شد. بعد بعضیا هستن شروع میکنن مانور دادن، این اون مرحله خطرناک، میان سراغت پودرت میکنن، لهت میکنن. که چی؟ که تو پا روزه علی اصغر از بچه کشا بدت اومده. فهمی چی شد؟ پای روزه علی اصغر از بچه کشها بدت اومده. چه اتفاق بیفته؟ این اتفاق بیفته که از بچه کشهای الانم بدت بیاد و گارد بگیری و شروع کنی به اینا حمله کردن. یعنی بگی اه هرمله الان داره میزنه، اونم علی اصغر، نمیزنم. بعد بیا بگی مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آل سعود که دارن بچه میکشن. اینجا خطرناک شد. یه چیز عجیب به شما میگم، همین مجمع جهانی حضرت علی اصغر هست، یه سایت داره، برید. من سخنرانیم کردم، مسئولشونم منو دید، گفتم چند تا از اون سنداتو به من بده ما تو سایتمون بذاریم. الان برید تو سایتشون، زده نم باستاب جهانی، میبینی که در 40 تا کشور دنیا در هزاران جا برگزار میشه. مثلا تو ایران تو شهرها، میبینی تو یه شهر تو چند جا برگزار میشه، مادرها میان بچه کوچیکشون به یاد حضرت علی اصغر. خیلی هم سخته وقتی فیلم کنی بچه کوچیک اون گلوی نازک رو میبینی، اینطور فشار میاد به اون زن، مخصوصا خانم ها تو این فضاها مرتبط ترن، بهتر ارتباط میگیرن. جالب به شما بگم، در هلند کرسی دانشگاهی علی اصغر شناسی تأسیس کردن. گفتم بدون علی اصغر کیه، کار داره خطرناک میشه. در دانشگاه محمد ابن سعود عربستان سعودی یک همایش برگزار شد، نتیجه شد این نیمخطی که به تو میدم، ایاکم والعالمیت علی اصغر، بر حذر باشید از این نشست جهانی که داره اتفاق میفته. در مجلس عوام انگلیس دنبال اینن که اینو ببرن قانونش بکنن، جلوی این مجلس رو گرفته بشه. چرا؟ اشاعه خشونته. چی اشاعه خشونته؟ این که شما دارید داستانی رو تعریف میکنید که یک بچه چی شده بگید؟ کشتش. ببخشید این فیلم هایی که پخش میکنه اشاعه خشونت نیست؟ عذر میخوام، این آقایینی که قمه میزنن تحت لوای شما تو لندن، وسط لندن پلیستون هم میاد محافظ وای میسه دورشون. یکی از اساتید دانشگاه میگفت، چون کمبریج درس خونده بود، میگفت میان وسط خیابون پلیس انگلیس هم وای میسه دورشون قمه میزن، این اشاعه خشونت نیست؟ سربریدن داعش رو نشون میدید اشاره خشونت نیست؟ همین؟ این خطرناکه عزیزم، چون تو با بچه کش یعنی اینو میکشی میاری این طرف، بعد خدا میدونه چی اتفاق میفته دیگه، داره ماجرای کربلا رو هی به روزتر میکنه. تا شما بفهم که این قربانی قربانی عادی نبود. ببین عزیز من، به ابراهیم وعده داده شده بود که یکی از بچه های تو قربانیه و از نسل همون قربانی منجی خواهد آمد. خب و برخی میگفتن نه، منجی خود قربانیه. میفهمید چی میگم؟ منجی. این بحثا شکل گرفت تو ادیان ابراهیمی، هم یهودیت هم مسیحیت هم اسلام. فکر کردی چرا مسیحی‌ها انقدر تاکید دارن حضرت عیسی حتما قربانی شد؟ خب میگم ما اونیم، ما اون امتی. چرا یهودی‌ها اصرار دارن بگن قربانی فرزند قربانی ابراهیم کی بود؟ اسحاق. چرا انقدر تاکید دارن؟ خیلی جالب، اینها این بزرگواران اومدن این چیزو تغییر دادن. نگاه کنید، اسماعیل رو خط زدن به جای قربانی گذاشتن چی؟ اسحاق. چند جای تورات ریخته به هم، مثلا تورات میگه نخست زاده خود و تنها پسر خودت را به چیز ببر، به قربانگاه ببر. احیدوک احد، اونی که وحیده، یکیه، احده، اونی که تنها. معلومه اسماعیل از اسحاق بزرگتر بوده، 13 ساله. خود تورات گفته وقتی اسماعیل 13 ساله بود ماجره قربانی شکل میگیره، 14 سالگی اسحاق به دنیا میاد. اگر اسماعیل بوده باشه، اسحاق قربانی باشه، دیگه تنها بچه نمیشه که، درسته؟ بعد اومدن اینو بیان ماسمالش کنن، گفتن نه، چون بچه کنیز بوده بچه حساب نمیشه، کار نژاد پرستانش خرابتر شد ماجرا. و جالبتر میدونید چیه؟ اینی که یک سوم یا یک چهارم بچه های یعقوب که میشن اسبات بنی اسرائیل یا 12 تا بچه، اینا فرزند کنیزن. یک سوم بنی اسرائیل هم باید بریزی دور اگه اینجوری باشه. ولی جاهای دیگه رو من یه مثال برای شما زدم. جالبه اومدم ترجمه های فارسی این احیدوکو نمیشتن یگانه، خیلی زیرکن، نمیشتن تنها. میدونی چرا؟ که بگن درست اسماعیل بود، اما این بچه این یکی یگانه این بود، این تک بود. تک به معنی تنها نه. همین چی شد؟ در حالی که عبارت عبری چیه؟ تنها. آنلی ترجمه کردن خودشون تو انگلیسی تا جایی که بتونن جلوی اینو بگن. این تاکید بر قربانی چیه؟ وقتی اسماعیل برد به قربانگاه و چاقو نبرید، خیلی عجیبه. آیه قرآنشه و فدیناه به ذبح عظیم، ما به خاطر یه ذبح عظیمی رو فدا کردیم، فدینا کنار گذاشتیم، جابجا کردیم. ذبح عظیم اون گوسفنده بود؟ این توهین به حضرت اسماعیل. بله اون قربان. حالا یه سوال، ما مسلمان ها دقیقا عید قربان داریم و هر سال این کار هم داریم، چرا میکنیم؟ انجام میدیم، این سنتی هم جمعه. شما چی دارید؟ خوب دقت کنید، دلایل مختلف اصلا محل بحث هم نیست، شاید یه موضوع سخنرانی جدا باشه. حالا اینجا رو دقت بفرمایید چه اتفاقی میفته. میگه با یه ذبح دیگه قربانی خواهد بود از نسل اسماعیل نه اسحاق. این قربانی که جالب به شما بگم، تو این سوره بریم با هم دیگه بخونیم و من یه سری چه جالب بتونشون بدم. سوره مریم، سلام الله علیها. کاف ها یا عین صاد، هیچ چیز ازش نمیفهم. کاف ها یا عین صاد، در دو تا روایت این برای شیعیان معنی شده. یک روایت حضرت علی نقل میکنه، دومی رو امام زمان نقل میکنه. روایت اول از امیرالمومنین حضرت زینب میفرماد که داشتم تفسیر میکردم سوره مریم رو برای دختران کوفه، همون دخترهایی که بعدن 20 سال بعد زنان بزرگی میشن و حضرت زینب دوباره وارد اون شهر میشه و عجیب ماجرا. این آیه رو تفسیر نکردم. مولا علی رسید فرمود دخترم چرا تفسیر نکردی؟ گفتم حروف مقطعه است، شما استادید، ما چی بگیم؟ یه حضرت علی گریه کرده گفت این داستان خودته. بعد حضرت فرمود کاف کربلا ها حلاکت الاتر یا یزید عین اتش ساد سب، و داستان خودت. بعد یه روایت دیگه داریم از امام زمان، امام اول نه، امام آخرم، ایشون هم همینطور اینو تعریف میکنه. کاف ها یا عین صاد، ذکر و رحمت ربک عبده زکریا اذ نادا ربه نداء خفیا به لحاظ موسیقی یکی از زیباترین سوره های قرآنه که خیلی قاری ها دوست دارن این سوره رو بخونن.
یعنی شما اگه دوست داشتید یه قاری رو گوش کنید، حتما مثلا تو اینترنت بزنید سوره مریمش، یعنی اینا اوج هنرنمایش نمیزن رو سوره مریم معمولا.
گفت خدایا استخوانم سوس شده، پیر شدم، موهام سفید شده و من هرگز در دعای تو از اجابت محروم نمی شدم، هرچی میخواستی و من میخواستم به میداد اینقدر ارحم و رحیمینی. من از بستگانم پس از خود بیمناکم و همسرم نازاست، تو به قدرت جانشینی به من ببخش، فرزند من عطا کن. کسی که از من و آل یعقوب، اینا یعقوب پسر که
اسحاق آل اسحاق میشن،
و او رو مورد رضایت قرار ده، بنده باشی که تو دوستش داشته باشی. یا زکریا انا نبشرک، من بشارت میدم تو را، به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. تاکید روی اینه که قبلا همچین اسمی به کسی بگید ندادم.
چرا به این دقت نمی‌کنید؟ چرا چه اهمیتی داره خودمون اسمش باشم یحیی؟
میگه این حیه، یحیی یعنی چی؟ از حیات میاد. درست میگم تو تفاسیر میشه، خوب دقت کن، که زکریا بچه دار نمیشد، پیر شده بود، گفت خدایا من کس و کاری رو ندارم، یه فرزند به من عطا کن. خوب دقت کن، بعد اونجا خدا یه رمزی رو بهش یاد داد، گفت اینطور منو بخون دعاهات مستجابه،
که تو همینجا اشاره کرد که من دیگه از موقعی که اون رمز رو یاد گرفتم ولی میگم دعاها مستجاب میشه. بچه بهم بدید
اون چی بود؟ این پنج کلمه، پنج جمله: یا حمید به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین. بعد گفت خدا اینا این توضیح بهم بده. بعد ماجرا رو وقتی نقل کرد گفت آخه من پنج تا اسم برم آخریه که میگم محزون میشن. جبرئیل گفت چه داستانیه، روزه خوند براش، گریه کرد و گفت مصیبت او رو درک کردن چقدر ارزش داره. شما دقت کردید تو زیارت عاشورا میگه از ما مصابی عظیم رضیتی؟ دقت کردید مصیبت مصیبت به خودتون نسبت بدید؟ این زرنگیتونه،
میخواید ثواب ببرید.
گفت منم میخوام شریک بشم. خدا گفت چطور؟ گفت یه پسر به هم بده مثل همون پنجومیه، همون بلای پنجومی هم سرش بیاد قربانی بشه. دقت کنید، بلای پنجومیه سرش بیاد، من بر مصیبتش درک کنم مصیبت رسولتو.
خدا گفت بهت میدم.
و یحیی و حسین در دو حرف با هم مشترکن، یه حرف چی؟ ها و یا در حی. تأکیدم خودم کنه اسم فقرا، این از قرآنش هنو بیان تو انجیل سب کنید. بعد او بزرگ شد، یحیی اومد بشارت، یحیی تابلوی بود که میرسیدی به کی؟ مسیح. درسته؟ دقیقا حسین تابلوی است که میرسی به مهدی، خیلی شبیه. بعد چه اتفاق افتاد؟ یحیی سر بریده شد، سرش گذاشتن تو تشت طلا، بردن پیش پادشاه وقت، وقت بردن هرودوس بوده، بردن اونجا.
این ماجرا رو داشته باشی
تا من برم سراغ انجیل. زمانی که این در کتب برادران اهل سنت نقش شده، همین ماجرایی که از در مورد حضرت یحیی گفتم در مورد حضرت آدم هم نقش شد، دلیل پذیرش توبهش این پنج نام بود که گفته شد. جالب اینا که سندش خاصی در مستدرک حاکم نیشابوری اومده، در کنز الاموال متقی هندی اومده.
مستدرک حاکم نیشابوری یک کافیه برای مستند بودن یک چیزی، که این پنج نام خود
میدونستید برای یهودی ها مقدسه، بهش میگن همسا یا خمسه. همسا یا خمسه یعنی پنجتای. اون پنجتا نماد تقدسه که یک دستیه که دوتا شست داره، نمیدونم دیدید یا نه، شبیه این دست کف و لباس نیستا، دوتا شست داره که دوتاشون مثل همه و نماد برکت، نماد خوششانسیه. و معادل کدوم حرف عبری؟ حرف ها، اب الف بت جیم دالت ها، معادل حرف پنج.
جالب میدونید، میدونید بعد از اینکه تو تورات کتاب پیدایش باب 17 رو بخونید، 15 شروع کنید تا 20 بخونید ماجرا مشخص میشه.
توی اونجا وقتی ابراهیم یه اتفاقی بعد اسماعیل میفته، چون حذف کردن قربانی شدن اسماعیل ها، این نمیدونید چی میشه، یهوی خدا میگه ابراهیم دیگه اسم تو ابرام نخواهد بود بلکه نام تو ابراهام خواهد بود. میگه بله هو دادم.
به خاطر اون آزمون میگه 5 تا دادم بهت،
به اونا تو ذریات. اینو قرآن هم اشاره کرده، 124 بقره. بعد از سر بریدن اسماعیل که نبرید امتحان، میگه انی جعل کل الناس اماما قال و من ذریتی،
سری گفت تو ذریم هستن یا نه. مثلا داستان ذریه ابراهیمه.
زبانی که حضرت عیسی با اون سخن میگفته و حضرت یحیی، چون دو پیامبر هم عصرن،
زبان آرامی بوده.
آرامی در زمان هخامنشیان زبان درباری حکومت هخامنشیان بود، به خاطر همین بخشایش فارسی هم به قول چی شده؟ وارد شده. بعد بیا مثلا کردهای منطقه اورامان
کلماتی دارن که به آرامی بسیار شبیه. فقط در کل دنیا مردم یک شهر بودن آرامی صحبت میکردن، هنوز هم صحبت میکنن. اینا کیان؟ مردم شهر معلولا در کجاست؟ سوریه.
جالب بدونید با چراغ سبز اسرائیلی‌ها و آمریکایی‌ها، با این که مسیحیان، داعش حمله کرد اینا رو به خاک سیاه نشوند.
صدای احد الناس دارن.
چرا؟ چون اینا اصل انجیل رو به زبون اصلیش میخونن میفهمن. الان مردم بقیه دنیا انجیل رو ترجمه شون، فرض کنید قرآن رو عربی بالاشو فصل کنن، فقط فارسی بهشون میدن. ما نمیدونیم. اولا فارسی نه، هر زبان دیگه گویای اون زبان اصلی نیست. دوم شاید شیطنت کرده باشن. مردم معلولا نمیتونستن بخونن. یکی از برنامه‌ای که سوریه اتفاق افتاد حمله به اونجا بود. میتونید حالا تو اینترنت خودتون سرچ کنید پیدا کنید. حروفشون زبان خیلی شبیه عربیه. اصلا زبان عبری و عربی و آرامی ها یه ریشه است. یه زبان سوریانی یا سوری آرامی. زبان‌های اشتقاقیه. این الفابتشه. بزنید آرامیک الفابت میاد. ببینید این حرفش آورده الف، این بت، جیمل، دالت، ها، واف، ز، ابجد، حوز، حتی، کلمن، سعفس، قرشت. 22 تا حرفم بیشتر ندارم. این آره حروف. ببینید الان شما قراره با هم دیگه ما آرامی بخونیم.
بلدم هستید.
میل گیبسون فیلمش رو به زبان چی ساخت؟ مصائب مسیح رو. آرامی.
دید حضرت عیسی به خدا چی میگفت اونجا؟ چی میگفت؟
الله. حضرت عیسی نمیگفت اوه مای گاد، گفت اللهم این فلان فلان شده آورده از خوش. انگلیسی حرف نمیزده که. خب گفت الله، اسمش اللهه. خب اسم خدا اللهه، چی میگه؟ 2000 سال پیش هم گفت الله. ابراهیم هم میگفت الله. 4000 سال پیش الله نام بوتی بوده است. یک شر و رای غیر علمی میگن، یعنی اصلا حالت به هم میخوره. بعد اینم براش اومده توی لاین و وایبر و کوفت و زهرمار مثلا کشف چیز انجام دادی اونجا. آره حالا اینو نگاه، خودتون قضاوت با خودتون. اینه که دارم بهتون میگم در دسترس همه تون هست، چیزی نیست من داشته باشم شما نداشته باشید. خیلی ساده، میری توی اینترنت میزنید پشیتا بایبل، یعنی پشیتا بایبل یعنی انجیل زبان آرامی. منتها اینا آخونداشون هم نمیتونن اینا خیلیشون بخونن، همون ترجمه انگلیسی رو باش حال میکنن. فهمید چی شد؟ خیلی جالب. مثلا اینجا داره حضرت عیسی میگه زکات بدید، ترجمه کردن عشق ببرزید. میگه زکات، قشنگ میگه زکات، عشق ببرزید. اینجا داره این مال خودشون، من نگرفتم به خدا. ببین همینا اصلا سرچ کنید تو بالا، اون بالا تو گوگل بزنید میشه پیداش کنید. من باب 3 آیه 11 رو میخوام براتون بخونم. ماجرای یعنی برای اینکه قشنگ بفهمید چیه، همونو فارسیش هم میارم. انجیل متا باب 3 آیه 11 و 12 رو حالا بخشش بیشترش هم میخونم که نمیشه. باب 3 متا. آره اینا جالبه، مسیحی تبشیری برای گسترش مسیحیت این نرم افزار رو با محوریت گیلانی ها ساختن. بله ترجمه گیلکی هم داریم بالا.
بعد بچه یه دونه یه قرآن درست حسابی و ترجمه که ترجمه درست حسابی راحت باشه نمیتونه گیر بیاره. بعد میگن مسلمون بمونن این مردم، خدا وکی تا الان هم موندن اینا معجزات بوده، چی بهش یاد دادی که ازش میخوای؟ من نمیدونم الله، یه چیزایی ما میگیم برای اون بدن. بعد یحیی عیسی را تعمید میدهد. من از قبل شما اینجا صحبت یحیاست و این سخن را به خاطر خود راه مدهید که پدر ما ابراهیم است، زیرا به شما میگویم خدا قادر است که از این سنگ ها فرزندان برای ابراهیم. گفت انقدر نگید بابامون ابراهیم، بابامون ابراهیم. چرا؟ چون ماجرای چیز دیگه شده. اینا خیلی مینازیدن که ما فرزندان کیم؟ ابراهیم. غافل از این که یکی از این اولاد ابراهیم توی حجاز خدا چیکار کرده؟ 2000 سال قبل این اتفاق برده گذاشتتش اونجا. اون کیه؟ اسماعیل در فاران برد گذاشتش اونجا. بکه، مکه. اصلا به بکه مبارکه تو قرآن هم داریم، تو مزامیر داوود هم باید باشه بکه. اینجا ببینید چی میگه. و الحال تیشه به ریشه درختان نهاده شده است. میگه شجره خشک شد، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده خواهد افکنده شد. نمیدونید این عبارت ها یعنی چی؟ این عبارت های داره یحیی میگه تموم شد دیگه، از بنی اسرائیل اتفاقی نخواهد افتاد. شجره در مراد شجره ابراهیمه. سیده داره میگه شجره ناتو بیار میبه درخت میره. شجره میگه چند شاخه داره این شجره؟ شاخه ما میوه بگید نیاورد، داره پیغمبرها رو میکشه، خودشو داره میگه، میگه منم میکشید شماها. تمام شد، خدا میگیره میده به یکی دیگه. اینو نگاه بکنید، چون الان واجب اینو درست بدونید. من برمیگردم اینو براتون توضیح میدم، خوب دقت کنید تو رو خدا، اینو شاید جای دیگه اینجوری گیرتون نیاد. پس عیسی داخل هیکل خدا شد، معبد خدا، هم معبد سلیمان میگن. من میرم آیات بعدیشو شما نگاه کنید، قبل از داستان عروسیه، بله حکایت جشن عروسی بکنم اینجا باشه. جستجو بزنیم، خوب دقت بفهمید. انجیل متا باب 21 آیه 19 نگاه کنید. اینا نه شما وقتشو دارید بعدم برید نگاه کنید، نه این کارا رو میکنید. الان که مفت دارن به یاد میدن یاد بگیر. بامدادان چون به شهر مراجعت میکرد، عیسی رو میگه گرسنه شد. خوب دقت کن. و در کناره راه یک درخت انجیر دید. حضرت عیسی نزد آن آمد و جز برگ بران هیچ نگفت. آمد دید هیچ برگی بگید نداره دیگه. بله. پس آن را گفت به کی؟ به درخته. از این به بعد میوه تا به ابد بر تو نشود، که در ساعت درخت انجیر خشکید. آمد دید انجیر بخوردید، انجیر میوه نمیده، گفت ایشالا خوشی. اونم خوش شد. یا عیسی قربون شگله، چه کاری این همه درخت اصلا میوه نمیده؟ میوه بعد درخت میبینه برای چیکار کنی؟ پیوند بذار. و بدبخت اختیاری نداره از خودش. چرا این کار کرد؟ فعل اشتباه از پیامبر خدا سر میزنه. کتاب دینی خودتون نوشته، اینجا رو گوش کنید بعدش. اینو گفت و چون شاگردان این را دیدن متعجب شده گفتند، تعجب ما چه کاری بود کردی؟ خب چه خوشش کردی؟ چش 5 دقیقه بعد از اون مونده، من سریع رو جمعش میکنم. خوب دقت کن. اینا رو گفت، رفت چی شد؟ وارد هیکل شد، وارد معبد سلیمان شد. آقا اینجا با خاخاما شروع میکنه مناظره کرده، به معنی واقعی کلمه اینا رو میشوره میندازه رو بند، اساسی مناظره میکنه ها. خب بعد آخرش یه جمله میگه، عیسی به دیشان گفت مگر در کتب هرگز نخوانده اید اینکه سنگی را که معمارانش رد نمودند همان سر زاویه شده است؟ گفت ندیدید یه سنگی بود که معمارا گذاشتنش کنار، گفتیم به درد معبد بگید نمیخوره، همون رفت به جایی که خدا خواست. گفت یعنی شما نقشی ندارید، از این جانب خداوند، این از جانب خداوند آمد و در نظر ما عجیب است، از این جهت شما را میگویم. اینجا عیسی پیشگویی میکنه که ملکوت خدا از شما گرفته شده. بنی اسرائیل میگه، داره ما کیا حرف میزنه؟ با خاخامای بنی اسرائیل. عیسی خودش از بین کی اومده؟ بنی اسرائیل. پیغمبر کیاست؟ بنی اسرائیل. گفت بهتون میگم دیگه ملکوت ازتون گرفته شد، دیگه نمیرسید به رحمت خدا، به امتی که میوهش را بیاورد عطا خواهد شد.
بیرون یه درختی رو که میوه نمی آورد خوش کرد، اومد تو گفت چون میوه نمیدید میدن به درخت دیگه به شاخه که چی میوه بده. یعنی چی؟ یعنی خدا عاشق چشابرتون نیست. قوم برگزیدگی وجود نداره. توهم نزن، میوه نمیدید خوش میشید، میده به یه شاخه دیگه. اینو داشتی؟ اینو عیسی گفت دیگه. من میرم باب 3 حرف یحیی رو با هم دیگه میشنویم. باب 3 آیه 11 خوب دقت کنید. اینجا میگه و الحال تیشه به ریشه درختان نهاده، پس هر درختی که ثمره نیکو نیاورد بریده و در آتش افکنده شود. گفت جهنمی شدید. اینجا یه چیزی گفت، من شما را به آب به جهت توبه تعمید میدهم، لکن او که بعد از من میآید از من تواناتر است که لایق برداشتن نعلین او هم نیستم. من یحیی لایق نیستم کفشاشو جفت کنم. او شما را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد. این جمله رو میرم از پشیتا براتون میخونم و خودتون ترجمه خواهید کرد همراه من. آیه 11 این الفه، این نه وسطه، اینم دوباره الفه. انا تو عربی هم نه همینجوری نوشته میشه، نه وسط. انار چجوری مینویسید؟ این خط کوفی. انا، انا و انگلیسی میشه چی؟ آی. بالا هم خودشون ترنسلیت کردن. من معمد، این میم، این عین، این میم، این دال، دی آخر. می‌بینید؟ دیگه تو آخر کلمه. انا معمد، من تعمید، تعمید غسل آب می‌ریختن رو سرش. تعمید میدن. انا دوباره من، این لام، این کاف بدون سرکشش، این واو، اینم نونه. لکن، لکم، برای شما، یو. به میا، به میم یه وسط و الف، این الف و این جدوام دید. به میا، میا یعنی چی؟ آب. عربیش میشه چی؟ ما. یه شهر بگید میا در آخرش تو ایران. ارمیا، شهر آب. اور یعنی شهر، ارومیه. الان که خوش شده، قبلا شهر آب بوده. ل، گوش کن، ل برای این که ته دو نقطه به و ل تی بو تا، برای این که توبه کنید. هوه، هوهش که دیگه خیلی توب داره. هی دو چشم و و که فقط این پایینیش نیست، درسته. هوه دین، دین تلفظ من دارم میکنم. ما به یه جای افتیم رفتیم آرامی ها گرفتیم برای اینکه ببینیم حقیقت چیه. هو دین، این دال که این بالا دیدید، این یا و نونه به هم چسبیده است، مثل سرزمین اینجوری می نویسن ها. یا و نونه هم چه هو دین، یعنی او دین، یعنی هو او دین میشه باوت. لکن، اما او، اما دقیقا هم ترجمه اینجا می دیدید چی بود؟ اما او، می بینید؟ من شما را به آب به جهت، لکن اما دیگه، می‌بینی او، همه ترجمه درسته جز یک کلمه که اونو میخوام بهتون نشون بدم. هو دین دپتری آتا، دپتری یعنی بعد از من، after me. آتا، آتا یعنی اومدن. همین الان آتا به عربی یعنی اومدن. آتا این کلمه است. دو تا حرفشو شما میدونید چیه؟ یکی این یا و نون رو میدونید. چرا؟ چون اینجا تو دین استفاده شده، درسته؟ این اینن یاونون، اینجا هم اینن یاونون. این دوتا حرف رو نمیدونید، بیاییم تو حروف نگاه کنیم. یکی دوتا خط، یکی هم یه هی کج. این نیست، این صافه، این کجه. ببینیم چیه. خودت هم تونید انگلیس. اول هی صاف که میشه هی. دوتا خط چیه؟ هی جیمی. هی کجه چیه؟ سین. نگاه کنیم. آتا حسین. گفتن توی اون قربانی؟ که با آب سر و کار داری؟ گفت من، شجرتون تبر خورد، دیگه به شما هیچی نخواهد داد، رفت به شجره دیگه، اونا میمه میدن و شما تو آتش افکنده خواهید شد. آتا حسین، حسین میاد. اینجا میده چقدر مسخره است. از من توانات استرانگر، صفت تفضیلی نیست اصلا. آتا حسین، حسین میاد. هو من نی هو، او از منه. به حضرت امام هادی گفتن تو همین گاو زنده کردی، عیسی هم مرده زندگی میکرد، تو چی؟ حضرت امام هادی فرمود من از عیسی هم، عیسی از منه. یعنی هر دوتا من از چیم؟ یه جنسی. هو منی هو، نگاه کنید. دلشوا انا مسنوهی لمشتقل، من لایق نیستم کفشای او رو جفت کنم، جا به جا کنم. ریمو استفاده کرده، جا به جا کردن. من لایق نیستم، تو هم یه حسین، من لایق نیستم کفشاشو جابجا کنم. او معمد لکن به میا به روحا دقدوشا،
عزیز من ردشو داشتن، خوبشو داشتن، حسینو میدونستن کیه، آمدانه از قبل به اسباشون نعل تازه زده بودن که انتقام بگیرن. امام حسین تو گودال سر بریده میشه، کسایی که حرم امام حسین رفتن دیدن قتلگاه با زری امام حسین فاصله داره، درسته؟ این چرا؟ چون تو گودال بود نمیتونستن اسبو بتازن، پیکر مطهر آوردن گوشتن بیرون تاختن بهش. زکریای نبی، یحیای نبی اینطور شیفته شدن. بعد این غم اینقدر ساده به من تو عرضه شد، من پیرمشکی که تنم کردم بهش رسیدم، میفهمی چی میگم؟ عمر گذاشتم تحقیق کردم بهش رسیدم، بدون واسه کی عشق میریزی. روز به روز ماجرای حسین جدی تر خواهد شد، تمام دنیا حسین رو خواهند شناخت، تمام رکوردهای گینس تو 30 میلیون عزاداری شکسته، چرا صداشون در نمیاد؟ چرا بزرگترین تجمع بشری انتقال رسانه‌ای نمیدن؟ هر سال یه بامبولی دارن درست میکنن. حسین دیده خواهد شد و زمانی هم که امام زمانیات 5 تا جمله داره، 4 تاش با امام حسینه. ان جدی الحسین قتلوه اچانا، من پسر عمون حسینم، من همون پسر عمون حسینی هم میشه. همه چرا خودشو با حسین معرفی میکنه؟ چون همه دیگه حسین رو میشناسن. میخوای ظهور جلو بندازی، امام حسین رو به دنیا معرفی کن. سرتون درد آوردم، عذر میخوام، رسیدیم به نماز، سلامتی خودتون سلام بفرستید.